سوزی شورای شهر تهران هستم. خانم دکتر بابایی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. ببینید خانم بابایی به هر حال تجربه ثابت کرده که زمان در ساخت پروژه ها بسیار اهمیت داره و هزینه ها رو هرچه بالاتر ببره که میبره باعث میشه که دستیابی به مسکن برای مردم سخت‌تر بشه. در این حال ما سالانه نیاز به 1.5 میلیون مسکن داریم، اما چرا این روند کند میشه؟ خیلی وقتا مراحل اداری مشکل ایجاد میکنه. شما به ما بفرمایین که با توجه به این که ما نمیخوایم هزینه های ساخت مسکن بالا بره و نمیخوایم مردم با مشکلات بیشتری مواجه بشن، چی کار باید بکنیم که این روند گرفتن مجوزها تسهیل بشه، آسان بشه و ما سریعتر بتونیم کسانی رو که دنبال گرفتن مجوز هستن به مجوز برسونیم و دلشون رو شاد کنیم و در پایان دل مردم ایشالله شاد بشه؟
ما در شورای شهر با همکاری همکارانمون تو شورای شهر و معاون شهرسازی و معماری مصوبه یا همین اخیراً یعنی 1404 با عنوان شناسه مصوبمون 4322 رو از سر گذراندیم. بله. با همین موضوعی که میگید، یعنی دغدغه خودمون هم بوده مصوبه بازنگری و اصلاح فرایند صدور پروانه و گهواره‌ای ساختمان و به شهرداری تهران و بالاخص معاونت شهرسازی شهرداری تهران یه زمانی بازه زمانی داده، این مثلا 6 ماهه نهایتا که از اون موقع یعنی الان تو 6 ماه رو گذروندیم، اومدیم همه مواردی رو که مردم در واقع باش درگیر بودن اومدیم اینا رو عنوان کردیم و گفتیم که حالا برید در مورد این ها فکر کنید و سیستمتون هوشمند کنید، بیاییم بهمون بگون گلوگاه‌هاش و چه راهکارهایی دارید. متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده. حالا نهایتاً چیزی که من بعد خدمتتون بگم، این موضوع بعد با همکاری دولت، مجلس، همه ارگان‌ها بیان و از همه ارگان‌ها بخوایم که یه سامانه به عنوان درگاه مجوزها رو اندازی بشه که الان داریمش ولی همچنان فعال نیست، همچنان ثبت اطلاعاتش رو در اختیارمون نذاشته، همچنان خیلی جاها با مشکل روبرویم. درگاه مجوزها یعنی چی؟ یعنی اینکه ارباب وجودی که به صورت حضوری نره دفتر خدمات و ارباب وجود نخواد مراجعه کنه و نخواد تشکیل پرونده بده و ما هر ارباب وجودی پشت سیستم خودش بدون اینکه بخواهن مراجعه حضوری داشته باشن رو سیستمش با توجه به شناسه‌ای که روی همین اسنادشون وجود داره رو سیستم اون شناسه رو وارد کنن و سیستم به طور خودکار اینا رو بخونه. اینا ها همه منوط به همکاری و هماهنگی همه ارگان ها، همه مراجعی که در اینجا زیر دست هستن با هم هست و واقعا باید اینو یه کار جهادی اتفاق بیفته و بیان همه اینا رو ملزم کنن توی بازه. ما که 6 ماهمون گذشته الان در واقع ولی باید ملزم بشون. من نمیدونم حالا شما میخواین دولت رو، مجلس رو، همه ارگان ها رو ملزم بفرمایید که در این بازه زمانی همتون بیاین روی این درگاه مجوزها اطلاعاتتون رو بارگذاری کنید. مثلا چه اتفاق میفته؟ من یه نمونه خدمت بگم. مثلا یه ملکی در محدوده میراث فرهنگیه ایشون همین در واقع بای دیفالت ایشون متضرر خواهند شد به عنوان یه مالک، چون در محدوده بافت فرهنگیمونه و اصلا باید یه سری حدود ارتفاعی رعایت کنه. خب اگه میراث فرهنگ قبلش اومده باشه و تو این درگاه اطلاعات ملک حریم ها رو مشخص کرده باشه، دیگه نیاز به مکاتبات اداری وجود نداره، دیگه نیازی نداره. یعنی الان تو منطقه 12 برای صدور پروانه ما 2-3 بار متفاوت از میراث فرهنگی استعلام میگیریم.
بله و این مجوزه انگار که هر روز تغییر میکنه، هی باید تمدید بشه. مثلا میره 1 ماه هست 2 ماه هست.
من میگم اگه میراث فرهنگی اومده باشه تو این درگاه اطلاعاتشو گذاشته باشه، دیگه نیازی نیست که من برم استعلام بزنم که حالا این ملک با این محدوده با این مشخصات بعد چقدر ارتفاع داشته باشه، نقشه‌اش مورد تاییدت هست یا خیر.
خب خالص بابایی ببخشید یه نکته، آیا این نیاز به ساماندهی از طرف شهرداری و شورای شهر فقط نداره؟ یعنی حتما باید دولت و مجلس هم دخیل باشه؟
من فکر میکنم الان یعنی شورای شهر که میبینید بهتون خدمتون گفتم یه ما مصوبه براشون تدوین کردیم و بهشون داده این و شهرداری داره تمام کاری که حالا میخواست تو این مدت انجام بده رو تو این بازه زمانی تمام تلاششون رو کردن، نه اینکه تلاش نکرده باشن بندگان خدا، ولی فکر میکنم یه سری زیرساختای بنیادی میخوام، یعنی الان شهرداری به کنار، شورای شهر به کنار، فکر کنیم ثبت حالا الان ماها که زیر مجموعه این مراجعی که خدمتتون گفتم نیستن، بنابراین اینجاست که بعد بقیه دولت و مجلس و همه این افراد کنار هم بیان قرار بگیرن و این کار رو ساماندهی کنن. و دو سه تا پیشنهاد کلی هم علاوه بر این دارم. یکی این که بیایم واقعا بحث مشارکتی رو ببریم جلو، یعنی اگه یه سری ارباب رجوعهامون رو بیایم، ارباب رجوعهایی که به طور مستمر میان، مثلا پرونده‌های زیادی دارن، ارباب رجوعهایی که به صورت موردی میان، یه سامانه برای اینا تشکیل بدیم که بیان اون گلوگاه، چون اونا بیشتر از خود ماهایی که پشت سیستمین درگیر این موضوعات میشن، برای این از اونا خواهش کنیم، از مردم هم خواهش کنیم که بیان تمام مشکلاتی که درگیرشن رو بیان برای ما توی سامانه بارگذاری کنن و یه سری افراد نخبه یا یه سری افراد رو بذاریم اونجا که بره ببینه مشکله چیه و از کجا نشأت میگیره. بعد اینجاست که میگم بعد از حوزه‌های دیگه وارد شن به ما کمک کنن که اگه مشکل های بین سازمانی بود اون افراد بعد حل کنن.
این هم خودش ببینیم وقتی که واسطه ها زیاد میشن، همین درگیر کردن دفاتر خدمات شهر به نظر من، چون من خودم این پروسه رو رفتم، به نظر من یه مقداری کارو کند کرد. یعنی به جای اینکه من خودم مستقیما برم توی سامانه ثبت نام بکنم با شهرداری مستقیما طرف بشم، یه واسطه و یه مدعی این وسط پیدا شده که گهگاه حالا ارتباطاتشون باعث میشه که کار رو بیشتر کند بکنن. من نمیدونم حالا اصلا ضرورت وجودی اینها چی بود.
من تجربه شخصیمو خدمتتون بگم، ببخشید، یعنی تجربه که تو شورا داشتم. ببینید، ما یه سری افراد رو منباب دفاتر خدمات رو اندازی کردن، درست یا غلطش بماند، ما یه سری افراد رو آوردیم که به قول شما الان خود این افراد مدعی تر از شهرداری تهران هستن.
بله.
و اینکه ما تو شورا خیلی در مورد این موضوع فکر کردیم و از نظر اینکه بخوایم حذفشون کنیم، یه خصوصیات بارزی هم دارن که میشه کنارمون کمکمون کنن، ولی نه اینکه تمام اون جاهای اصلی رو به اینها سپرده.
بله، بله.
و با توجه به تجربه‌ای هم که دارن، اتفاقا اینجاست که ما بعد از اون تجربیاتشون بسیار استفاده کنیم برای حل مشکل مردم. برای همین میگم الان بعد یه بسیج، یعنی بسیج نیرو و قوای افرادی که تو همه جا بودن، متخصص بودن، تجربه داشتن.
بریم
از اون اصلا. و پیشنهاد بعدیم واقعا همین بوده که بیایم یه مدیریت دانش را بندازیم و حالا ما به ازاش، من نمیدونم چجوری میتونیم مردم رو من خودم یه فردی هم که بدون اینکه کسی ازم بخواد این کار رو میکنم، ما به ازاش مردم رو یه جوری تشویق کنیم که هر کی تو زمان خود، نه مردم، اونهایی که متخصص هستن، متخصصینی که بودن، یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم نیروهایی که حالا تجربه کسب کردن بیایم اینا رو مبنی بر این که حالا بعضی از افراد چه دخل و تصرفی دارین هست، ما میگم بیایم از اونا استفاده کنیم، از اون دانش اونا استفاده کنیم. این هم در مورد اینکه یه سامانه مدیریت دانش درست کنیم، از مردم کمک کنیم. و یا حتی یه بحث دیگه خیلی مهم اینه که یه کانال تخصصی شاید از شهرسازی داشته باشیم، شاید یه سامانه ما که ملزم کرده ایم ولی همچنان نداریم، اینکه آخرین بخشنامه ها برای مردم چیه، اینکه مردم اطلاع پیدا کنن که اصلا بالا سری اونی که قرار است دور پرونده چه قانونهایی درگیرشه،
دقیقاً
یا بهش میخوره. ما همه اینها رو گفتیم. من باز هم چون جایی هستم که میخوام دردهای بقیه ارگان رو بگم، ببینیم ما رفتیم آتش نشانی، حتی استفاده از کپسولا رو ممکنه خود ماها هم یه دوره ای حالا رفته باشیم و اینا، خود ماها هم شاید یادمون بره. من ازشون خواهش کردم خب اوکی، یه قسمتی از پیام بازرگانی ها رو واسه بود فرهنگیش بیاریم، واسه فرهنگ سازی اینها رو به مردم ارائه بدیم. به یه جایی بالاخره میرسیم که همه اینها رو دیگه، این ضابطه رو، این بند و این نمیدونم استفاده است. یعنی این همیشه چی میشه برای چه آتش نشانی رو مثال دادم، چون یه همکار درگیر با همین چیز مجوز آتش نشانیه.
بله بله، بسیاری از مسائلی که برای کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن بسیار باهاشون آشنان و خلاصه درگیر این موضوعات هستن، همه آزار دهنده است. یعنی به جای اینکه ما بیایم این رو آسان بکنیم برای کسانی که در این زمینه میخوان سرمایه گذاری بکنن، و سرمایه گذاری که نمیدونن بعدش چه اتفاقی میفته، همین پیش بینی پذیر نبودن انتهای کار باعث شده که ما الان توی شهرداری ها اگر که بریم میبینیم که تعداد صدور مجوز ها بسیار پایین اومده. طرف یا بابا من پولم گذاشتم تو فلان بازار، سودش هم بردم بدون دردسر، بدون درگیری، بدون اینکه بخوام تحت سوال شهرداری ها و سازمان های مختلف قرار بگیرم و سودش هم بردم. و این خطرناک هست و اقتصاد رو از راه درست خودش خارج میکنه. بازارهای موازی که بهره‌وری درشون وجود نداره و خدمات رسانی به مردم درشون وجود نداره و مشکلات مردم هم بیشتر خواهد شد. از شما بسیار سپاسگزارم خانم دکتر بابایی.
خواهش
میکنم. اما در مورد اون نکته هم که شما گفتین که مردم بیان مسائل مشکلاتشون رو، یه مردم خود بدبینن نسبت به جمع‌آوری تجربیات و فکر میکنن که این حرفایی که میزنن هیچ توجهی در جایی بهشون نمیشه. خیلی خوبه که سامانه‌ای در این زمینه راه اندازی بشه. من خودم اولین نفرم میام تجربیات خودم رو توی سامانه میذارم. از شما ممنونم، روزتون بخیر.
خدا حافظ.
صحبت کردم با سرکار خانم دکتر زهرا بابایی، دبیر کمیته شهرسازی شورای شهر تهران.
اینجا درباره مسکن. موضوع ویژه امکان تا اسکان.
خب شما دوستان عزیز، اگر تجربه ساخت و ساز داشتید، واقعا اول بهتون بگم خسته نباشید، برای اینکه میدونم بسیار کار سختی هست. لطفا به ما بگین که کدام مرحله در ساخت و ساز شما بیشتر از چیزی که انتظار داشتین زمان برد، وضعیتتون کرد، تأخیر در دریافت مجوز چه هزینه هایی برای پروژه شما ایجاد کرد و در طول فرایند مجبور به مراجعه به چند تا دستگاه و سامانه شدید که ثبت اطلاعات بکنین. خود این هم بسیار مهمه. سامانه پیمکی ما 3036-37 هست، منتظر هستیم تا تجربیات شما رو دریافت بکنیم. ببینیم ما تو نیایم تجربیات خودمون رو مطرح نکنیم و مطالبه گر نباشیم در این زمینه، مشکلی حل نخواهد شد. نباید بگیم که خب حالا من حوصله ندارم، ولش کن، مثلا حالا من میگم چی میشه، اصلا کسی گوش نمیده. شما تلاش خودتون رو داشته باشین، در اختیار دیگران بذارین تجربیاتتون رو، بلکه استفاده بشه. اما میخوایم سری بزنیم به استان اردبیل و موضوع نهضت ملی مسکن رو در این استان مورد بررسی قرار بدیم با مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل که جناب آقای حیدری هستن، یا خانم حیدری. بله، آقای محبوب حیدری. آقای محبوب حیدری سلام.
سلام علیکم، ممنونم، خدمت شما هستیم. خانم رفعتی هستن شما؟
بله بله، در خدمتون هستم. آقای حیدری از استان سرسبز و زیبای اردبیل با ما صحبت میکنه، خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. به ما بفرمین که گزارش عمل کردتون در این استان در نهضت ملی مسکن چه بوده؟ چند نفر ثبت نام کردن؟ چقدر تونستین تأمین زمین بکنیم؟ چند نفر مورد تایید قرار گرفتن و الان در چه وضعیتی قرار دارن متقاضیان؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی خانم رفعتی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خب استان اردبیل از لحاظ تامین زمین جزو استانهای آخر کشور بود. خب ما از بابت تامین زمین واقعا دولت زمینی که مناسب برای ساخت نهضت ملی مسکن باشه نداشتیم. ما تا سال 1402 تقریبا درگیر تامین زمین برای این طرح بودیم.
بله.
و سال 1402 که تامین زمین تا حدودی پیش رفت، ما نسبت به ثبت نام اقدام کردیم که چیزی حدود 120 هزار نفر در این طرح ملی ثبت نام کردند.
بله.
از این 120 هزار نفر حدود 37 هزار نفر تایید نهایی شدند.
بله.
و حدود 29 هزار نفر نسبت به افتتاح حساب اقدام کردند. از این 29 هزار نفر هم 27 هزار نفرش نسبت به واریز وچه 40 میلیونی و 80 میلیونی ما در مرکز استان از هر مترازی خواستیم 80 میلیون آورده داشته باشه.
بله.
از شهرستان ها 40 میلیون. نهایتا 26 هزار نفر نسبت به واریز این مبالغ اقدام کردن. خب تکلیف ما مشخص شد که ما باید برای 26,000 نفر مخزن بسازیم.
26 یا 27,000 نفر؟
26,000 نفر. 27,000 نفر بود ولی 26,000 نفر این مبلغ ها را تکمیل کردن. ما هم شروع کردیم برای ساخت مخزن برای این عزیز.
بسیار عالی.
خوشبختانه خانم رفعتی، استان اردبیل از لحاظ شهرسازی برای این طرح زمین های بسیار خوبی را طراحی کرد، پیش بینی کرد و عملیات اجرایی جدی این طرح در استان اردبیل تقریبا از 1403 شروع شد.
بله.
امروز که من خدمت شما هستم و این 26,000 پروژه در جای استان، یعنی از مرکز استان تا شهرستان ها که حدود 21,000 واحد، دقیقش رو بخوام عرض کنم، 21,500 تاش مال شهر اردبیله.
بله.
حدوداً 4,500 تا هم مال شهرستان‌های اردبیله.
بله.
یعنی مشهد، شهر پارسابات، خلخال، جرمی، بلسوار و بقیه شهرهای ما.
بله.
که جمعش میشه حدود 26,000 واحد.
بله.
ما امروز در حال ساخت داریم و یه گزارش خوبی هم اگه بخوام خدمت شما و شنوندگان و محترم برنامه‌تون عرض بکنم، اونم اینه که متوسط پیشرفت فیزیکی ما در کلیه این طرح حدود 70%.
خیلی بالاست، خیلی خوبه.
ما حتی نشستی که همین روز شنبه خدمت خانم وزیر داشتیم، نشست مدیران کل، و اونجا ارائه گزارش میشه که ضعف‌های ما، نقطه قوت ما بررسی میشه.
بله.
از این 26,000 واحد حدود 14,000 واحدش بالای 70% پیشرفت فیزیکی داره، یعنی 90 داریم، 95 داریم، 100 داریم و و بقیه. هدفم اینه که از این 26,000 واحد هم ما 14,000 واحدش بالای 70% و مقام عالی وزارت هم به ما دستور فرمودن این 14,000 واحد رو امسال باید تموم بکنیم.
بله.
و تمام سعی ما برای اینه که انشالله این 14,000 واحد امسال تموم بشه. خوشبختانه اقداماتی که ما باید انجام میدادیم به عنوان متولی موضوع،
بله،
یعنی هم اداره کل راه شهرسازی هم وزارت راه شهرسازی،
بله،
از بابت زیر ساختا، خب یکی یعنی دو تا ما دغدغه داریم برای اتمام این 14,000 واحد.
بله.
یکی آورده مردمه، چون بحث تسهیلات بانکی الحمدلله بابا پیگیری های خانم وزیر از 550 به 650 و از 650 به 850 میلیون تومان وام افزایش بده.
آقای حیدری، در مورد تامین زیر ساخت ها مشکلی وجود نداشت؟
همین رو میخوام عرض کنم، گفتم دو تا ما سالش داریم.
بله.
یکی بحث تامین آورده متقاضی هست.
بله.
که متقاضیان اگه آورده شون به موقع باشه انشالله این 14,000 واحد به راحتی امسال قابل دسترسیه. مورد دوم تو این حوزه ما سالش الان برآورده متقاضی زیر ساخت ها بود.
بله.
خوشبختانه در بحث زیر ساخت ها هم ما تا امروز 620 میلیارد تومان به دستگاه های زیر ساختی، یعنی آب و فاضلاب، برق و آب منطقه‌ای پول دادیم.
بله.
در همین هفته و این نشست مدیران کل، خانم وزیر یه دستوری به آقای تارخانی دادن، آقای دکتر تارخانی هم عنایت کردن، نزدیک 430 میلیارد تومان مجدد انشالله تا آخر این هفته و اوائل اواسط شهریور ما برای بحث زیر ساختی ما تزریق میشه.
بله.
من امیدوارم انشالله با تزریق رقم به زیر ساخت ها، یعنی در آب فاضلاب که حدود 350 میلیارد تومان به آب فاضلاب، 50 میلیارد تومان به برق منطقه‌ای و 30 میلیارد تومان هم به برق استان داده میشه، جمعش میشه 430 میلیارد. چه این رقم تزریق بشه قطعا انشالله این تعهدات عملی میشه.
تشکر میکنم آقای حیدری از شما و امیدوارم که با همین انرژی که شما داریم صحبت کنیم، با همین انرژی به کار ادامه بدیم و سریعتر واحدهای متقاضیان رو در اختیارشون قرار بدیم. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. صحبت کردم با جناب آقای محبوب حیدری، مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل. خب خب صدور مجوز نقطه آغاز ساخت و سازه، اما اگر این نقطه آغاز با فرایندهای طولانی، هزینه بر و غیر قابل پیش بینی همراه باشه، اثر اون میتونه تا پایین پروژه ادامه پیدا بکنه. کاهش کاغذ بازی فقط به معنای راحت تر شدن کار سازنده نیست، بلکه میتونه به کاهش هزینه تولید، افزایش پیش بینی پذیری سرمایه گذاری و در نهایت افزایش سرعت عرضه مسکن منجر بشه. حرکت از فرایندهای سنتی به سمت حکمرانی دیجیتال زمانی میتونه مؤثر باشه که همراه با اصلاح فرایندها، حذف مراحل زائد که خیلی مهمه، اتصال دستگاه‌ها و ایجاد پاسخگویی مشخص باشه. این پرسش همچنان باقیه: آیا میشه مسیر صدور مجوز رو کوتاه‌تر کرد، شفاف‌تر و هوشمندتر کرد؟ پاسخ به این پرسش بخشی از مسیر کاهش هزینه تولید مسکن و خانه‌دار شدن مردم هست. در این برنامه صحبت کردیم با سرکار خانم دکتر زهرا بابایی، جناب آقای دکتر مشتبه بیگدلی که رئیس انجمن انبوه‌سازان و رئیس مجمع ملی صنعت ساختمان کشور هستند، و توضیحات این عزیزان رو شنیدیم. امیدواریم برنامه مؤثر و مفید واقع شده باشه. روز شما خوش و خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی است، عضو هیئت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
آدام اسمیت، فیلسوف اخلاق‌گرای اسکاتلندی، اصطلاح دست نامرئی را به عنوان استعاری از نیروهای غیبی موجود در بازار آزاد به کار برد. بر اساس نظریه بازار آزاد، عملکرد افراد بر اساس منافع شخصی موجب می شود تا قیمت کالاها و جریان تجارت در اقتصاد مطابق نیروهای عرضه و تقاضا حرکتی طبیعی داشته باشد.
ما در برنامه مکاتب اقتصادی تا این برنامه اقتصاد ما قبل مکتب کلاسیک رو، روایتش رو از زبان جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه شنیدیم. اندیشه‌هایی که وجود داشت و دو مکتب مرکانتیلیسم ها و فیزیوکراسی ها، آشنا شدیم با اصول و مبانی این مکاتب، و امروز انشاءالله با همراهی جناب آقای دکتر دقیقی میریم سراغ مکتب کلاسیک و آشنا میشیم با مبانی اصول این مکتب، چگونگی شکلی این مکتب و اثری که مکاتب قبل از مکتب کلاسیک بر روی این مکتب داشته. آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که باری دیگر در مکاتب اقتصادی با شما همراه هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه آقای دکتر حضرت علی. امیدوارم همه دلشون شاد، لبشون خندون، جیباشون مالابال از پول باشه. بالاخره شبکه اقتصاد هست و وقتشون رو به این افکار اقتصادی خلاص اختصاص میدن. دوستان امیدوار هستم جیب‌های دوستانم مالامال از پول باشه و ما در برنامه‌های آینده بتونیم در مورد روش خرج کردن این پول‌ها برای دوستان صحبت کنیم. آرزوی خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. ممنون از همراهیتون آقای دکتر دقیقی. بریم سراغ مکتب کلاسیک ها. از کجا آغاز شد، با چه اندیشه‌ای؟ و پدر علم اقتصاد هم که گفته میشه بنیانگذار مکتب کلاسیک هاست آقای آدام اسمیت. و شنونده بفرمایید.
تمنا دارم. آدام اسمیت آدم بسیار بسیار جالبی هست، داستان زندگی جالبی هم داره و شاید ما علم اقتصادم صرف نظر از اون تحولاتی که ایجاد شده مرهون یک تصادف باشیم. آدام اسمیت یک استاد اخلاق هست، زاده اسکاتلند. در زندگی شخصی خودش فراز و نشیب های خیلی زیادی داشته. در دوران کودکیش پدرشون رو ظاهرن از دست میدن، با مادر بزرگ میشن. من روی این تاکید دارم به خاطر اینکه بعضیا آدام اسمیت رو توی نوشته های مختلف یک انسان بیرحم زده انسان تصور میکنن، در حالی که اتفاقا انسان فوق العاده اخلاق مداری بوده، یک استاد اخلاق بوده. مدتی در آکسفورد تحصیل میکنن، تو موقع دانشگاه آکسفورد اهمیت الان نداشته و ظاهرن کیفیت مناسبی هم نداشته، حداقل در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت چنین اومده. ایشون بعد از اینکه مطالعاتشون رو تموم میکنن و تبدیل به یک استاد دانشگاه در اسکاتلند میشن، کتابی مینویسن. این کتاب شدیداً مورد توجه قرار میگیره، در مورد بحث‌های شاید اولین مباحث در حوزه رفتارشناسی و رفتار اجتماعی باشه. به همین خاطره که ما میگیم با اینکه اقتصاد رفتاری اخیراً وارد مباحث اقتصاد شده، اما ریشه اقتصاد در اقتصاد رفتاری اساساً. شما کل اقتصاد خرد رو فرض می‌کنی، خیلی از تئوری‌هایی رو که ما در حوزه خرد فرض می‌کنیم، نه لزوما فقط اقتصاد خرد، همش ریشه در اقتصاد رفتاری داره. این کتابی که در مورد شناسایی چرایی رفتارهای بشر هست خیلی مورد توجه قرار میگیره، از جمله توسط یک آقایی که تازگی با یک بیوهی ازدواج کردن. این بیوه پسری دارن که به دنبال معلم براش میگشتن. معلمین در اون موقع به این ترتیب بودن که فردی رو که حالا تحصیلاتی داشته، آگاهی داشته، همراه میکردن با این فرزند برای گشت و گذار، کشورهای مختلف رو ببینن و همراه با این گشت و گذار به این بچه ها بیاموزن. و همین اتفاق هم میفته. آدام اسمیت رو استخدام میکنه، همراه با این پسر خواندش میفرستن به فرانسه. و جالب هست که همونجا در فرانسه آدام اسمیت با فرانسوا کنه، پدر مکتب فیزیوکراسی، آشنا میشن. بسیاری از افکار آدام اسمیت نشأت گرفته از افکار فرانسوا کنه هست. یعنی همونطور که من در برنامه قبل عرض کردم، بحث آزادی اقتصادی، بحث وجود یک نظم در طبیعت، اینها همش از افکار فرانسوا کنه گرفته شده. جالب هستش که یه مدت طولانی اونجا آدام اسمیت که بود، حالا حداقل بیوگرافی نویسان گفتن حوصله‌اش سر میره و به خاطر اینکه وقتشو پر کنه شروع میکنه به نوشتن کتاب. کتابی که بعد از اگر اشتباه نکنم 12 سال تبدیل میشه به کتاب ثروت ملل. حتی نام درست کتاب ثروت ملل هست مطالعه پیرامون ماهیت و علل ثروت ملل. یعنی این کتاب می نویسه که چه می شود که جوامع ثروتمند میشن. همون سوالی که ما در برنامه های قبل گفتیم، همه دو دنباله این بودن که ثروت چیست و چگونه ثروتمند می شویم. حالا آدام اسمیت میاد با این کتابش به این موضوع پاسخ بده.
بسیار عالی. میتونیم بخشی از کتاب رو از زبان شما بشنویم یا چکیده خلاصه ای از کتاب معروف ثروت ملل؟ حالا همه اقتصاددانا، شما عنوان کامل رو هم گفتیم، ولی ما همه با کتاب ثروت ملل میشناسیم، نوشته ای آقای آدام اسمیت، و به نوعی میتونیم بگیم یکی از مهمترین کتاب‌های اقتصادی مکتب کلاسیک هاست، چون مبانی و پایه اساسی و اصلی این مکتب رو بنا می‌نهد.
خواهش میکنم. من یه نکته رو که میخواستم اضافه کنم، در کنار مباحث نظری، واقعیت اینه، اعتقاد شخصی من این هست، این افرادی که ما به اسم بزرگان یک علم میشناسیم، مثلا آدام اسمیت یا دیگران، اگر در موقعیت‌های تاریخی متفاوت قرار می‌گرفتند، مطمئنا نظراتشون متفاوت می‌شد.
قطعا.
نظر شخصی من این هستش که اگر آقای کارل مارکس در عصر اسمیت در انگلستان میزیست، به احتمال خیلی زیاد نظرات و افکاری مشابه اسمیت پیدا می‌کرد. حالا نظر شخصیمه. و اگر اسمیت تنها 30-40 سال بعد میزیست، افکارش این گونه نبود.